بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 116 سطر 5. و اما به اعتبار العقل فانفراده ها یقتضی تجریده ها عن الوجود و العدم معن. ابن سینا در بیان حدوث ذاتی فرمود که کل موجود عن غیرهی یستحق العدم لو انفرد او لا یکون له وجود لو انفرد بل انما یکون له الوجود عن غیره. مفاد این عبارتش این بود که در هر موجودی که وجودش را از غیر دریافت کرده باشد، ما دو صفت رو داریم، یکی صفت ذاتی و دیگری صفت عطایی و یا به عبارت دیگه صفت غیری. صفت ذاتی اون صفتی است که خود این ذات واجد اون صفت می شود بدون این که احتیاج باشد غیر اون صفت رو به او عطا کند. اما صفت غیری صفتی است که از طریق غیر عطا می شود و این شی با عطای غیر اون صفت رو واجد می شود. صفت غیری در این چنین موجودی اون وجود است که غیر به او عطا می کند. اما صفت ذاتی استحقاق العدم یا لا وجود است. استحقاق العدم یا لا وجود است، این صفت ذاتی است. و هر شیئی که وجودش را از غیر دریافت می کند این صفت را دارد. یعنی صفت استحقاق العدم یا لا وجود را دارد، صفت وجود را هم دارد. اون صفت ذاتیش مقدم است بر صفت غیریش. پس اولا استحقاق العدم یا لا وجود دارد، ثانیا وجود می گیرد. یعنی وجودش مؤخر است از عدم، وجودش مؤخر است از لا وجود. و چیزی که وجودش مؤخر است از لا وجود یا مؤخر است از عدم، حادث است به حدوث ذاتی. پس همه اشیا حادثن به حدوث ذاتی. این بیان ابن سینا که در بیان توجه کردید اون صفت ذاتی رو که سابق بر صفت غیری است عبارت از استحقاق العدم یا استحقاق لا وجود قرار داد. فخ بر همین قسمت اشکال کرد. اشکالش این بود که صفت ذاتی ممکنات استحقاق العدم یا استحقاق لا وجود نیست، بلکه لا استحقاق الوجوده. و شما اشتباه کردید، صفت ذاتی رو چیز دیگه قرار دادید. صفت ذاتی ممکنات عدم یا لا وجود نیست، عدم یا لا وجود نیست. عبارت رو دارم عوض می کنم برای اینکه مطلبی رو در پشت سرش بیارم. مطلب دقیق همون چیه گفتم، عبارت رو دارم از دقت خالی می کنم، یه خورده کمش می کنم تا بتونم مطلب بعدی رو عرض کنم. فخر میگه که صفت ذاتی عدم یا لا وجود نیست، بلکه صفت ذاتی لا استحقاق الوجوده. پس وجود، فخر میگه پس وجود مؤخر نیست از عدم یا لا وجود، بلکه مؤخر است از لا استحقاق وجود. و تأخر الوجود از لا استحقاق وجود حدوث نیست. حدوث عبارت از تأخر الوجود عن العدم یا عن لا وجوده. این توضیحی که ما برای حدوث ذاتی دادید توضیح درستی نیست. شما گفتید تأخر وجود از عدم یا لا وجود، این درسته، این حدوث ذاتی است، ولی این وضع در خارج اتفاق نمیفته. یعنی در ممکنات تأخر وجود از عدم یا لا وجود رو نداریم، اگر داشتیم حدوث ذاتی بود، ولی نداریم. اونی که داریم تأخر الوجود از لا استقاق وجوده و این حدوث ذاتی نیست. اونی که داریم حدوث ذاتی نیست، اونی که حدوث ذاتیش نداریم. این خلاصه حرفه فخر، اشکال فخر که دیروز توضیح دادیم. تمام حرف فخرم این بود، چرا ما صفت ذاتی رو عدم قرار نمیدیم، لا وجود قرار نمیدیم، یا به عبارت دقیق تر استحقاق عدم و استحقاق لا وجود قرار نمیدیم؟ چون در ممکنات این صفت ذاتی رو نداریم. این صفت ذاتی مال ممکناته، اونا هستن که استحقاق عدم دارن، اونا هستن که استحقاق لا وجود دارن. ممکنات استحقاق عدم یا استحقاق لا وجود ندارن، اونا فقط لا استحقاق وجود دارن. تمام حرف فخر این بود که ما در ممکنات استحقاق العدم رو نداریم، استحقاق لا وجود رو نداریم. همه حرفش این بود. وقت ما این حرف رو ادامه دادیم، پیش رفتیم. بعد ایشون بعد از اینکه این حرف رو زد، وارد رسیدگی به کلمه لبنفرد شد. در عبارت ابن سینا داشتیم که اگر شما ماهیت رو منفردن ملاحظه کنید، منفردن یعنی با قطع نظر از علت ملاحظه کنید، استحقاق عدم یا استحقاق لا وجود رو میابید. استحقاق عدم یا استحقاق لا وجود. البته من دارم حرف فخر رو نقل میکنم، ولا ابن سینا اینطور نگفته. بعدن جواب میدیم روشن میشه. حرف فخر رو من دارم نقل میکنم. ابن سینا گفته که قبل اگر شما به ذات ماهیت توجه کنید منفردن، یعنی بدون توجه به علتش، بدون توجه به اون غیری که میخواهد بهش وجود عطا کند، اگر به ذات ماهیت توجه کنید، صفت ذاتیش را استحقاق العدم یا استحقاق لا وجود میبینید. این ابن سینا گفته به نظر فخر. فخر اشکال میکنه که نه، صفت ذاتی این ممکنات استحقاق العدم یا استحقاق لا وجود نیست، بلکه فقط لا استحقاق وجوده. خواجه میخواد ثابت کند که صفت ذاتی این ممکنات همون عدم و لا وجوده. ولی خب حالا ما اشکال فخر داریم توضیح میدیم. فخر میگه که مرادتون از انفراد چیه؟ اگر مرادتون از انفراد اینه که فقط خود همون ذات ماهیت رو ملاحظه کنی، غیر رو ملاحظه نکنی، ما وقتی ذات ماهیت رو ملاحظه میکنیم میبینیم لا استحقاق وجود دارد، استحقاق لا وجود ندارد. پس نمیتونید بگید که در حال انفراد استحقاق لا وجود حاصل است. حکمی که کردید درست نیست. شما گفتید در فرض انفراد این حکم هست که این ممکن استحقاق لا وجود دارد. حکمتون غلط. حکم رو بعد عوض میکردید، میگفتید لا استحقاق وجود دارد، نمیگفتید استحقاق لا وجود دارد. انفراد درسته، وقتی شما ذات ماهیت رو با قطع نظر از غیر ملاحظه میکنید صفت میکند انفراد، ولی حکمی که در این حالت مترتب کردید حکم باطلی است. شما حکمی که مترتب کردید استحقاق لا وجود بود، این باطله. حکمی که باید مترتب بکنید لا استحقاق وجوده. ولی اگر مرادتون از انفراد ملاحظه ذات با نبود علت باشد، ذات رو ملاحظه کردید و دیدید که علت وجود را ندارد، اینجا حکمتون درسته. در چنین حالتی استحقاق لا وجوده، نه لا استحقاق وجود، بلکه استحقاق لا وجود. حکمتون درسته، ولی انفراد رو درست تصور نکردید، یعنی انفراد رو درست اراده نکردید. انفراد یعنی یعنی به ذات ماهیت تنها نظر کردن. شما الان دارید به ذات ماهیت به علاوه عدم علت توجه میکنید، این که انفراد نیست. حکمی که بعدن میکنید درسته، اما انفرادتون درست نیست. پس یا انفراد رو درست تبیین میکنید، حکمی که متفرع میکنید درست نیست، یا اینکه حکمتون درسته انفراد رو درست تصور نمیکنید، در انفراد مغالطه کردید. و چون شما حکم گفتید و ادعا میکنید که درست گفتید، پس باید انفراد رو خراب معنا کنید، لذا گرفتار مغالطه در انفراد شدید. این اشکال فقه. حکمش درسته، موضوعش به قول شما درست نیست.
در فرض اول که مثلا حکمش باطله و خاطر حکم اون دوباره حکم
اون تیمون باطله. دیگه روشن شد به اون توضیحاتی که عرض کردم. خب تا اینجا اشکال فقه گفته شد. خواجه میخواد جواب بده. خواجه در جواب باید ثابت کند که مراد از انفراد چیست، و بعدم که ثابت کرد مراد از انفراد چیست، باید بیان کنه که حکمی که ابن سینا کرده صحیحه. هم انفراد رو معنا کنه به طوری که مغالطه توش نباشه، هم حکمی رو که ابن سینا گفته تصحیح کنه. خواجه باید این کار بکنه. خواجه دو دستگاه تشکیل میده، یک دستگاه ناظرن الی خارج، یک دستگاه ناظرن الی ذهن. و در هر دو دستگاه هم انفراد رو معنا میکنه هم حکم رو بیان میکنه. در دستگاه اول میگه مراد از انفراد این است که علت رو نبینی، علت رو نبینی، نه وجودش را نه عدمش را، این میشه انفراد. و این معنای واقعی انفراده. ماهیت رو منفردن ببینی یعنی خود ماهیت تنها، نه علتش را ببینی نه عدم علتش را. در ذهنم اینطور میگه، میگه ماهیت رو منفرد ببینی یعنی نه همراه علتش و نه همراه عدم علتش. پس انفراد در هر دو دستگاه یه جور معنا میکنه خواجه، چه در دستگاه خارج چه در دستگاه ذهن، انفراد یه جور معنا میشه و معناش همینه که علت رو نبینی وجودن و عدمن، یعنی نه وجود علت رو ببینی نه عدم علت رو، فقط خود ذات ماهیت رو ببینی. پس انفراد در هر دو حال یک معنا داره. اما تو خارج حکم میکند به استحقاق عدم، حکم متوجه کنی، در خارج حکم میکند به استحقاق عدم. و واقعا حکمش هم درسته، حکمش حکم واقعیه. چرا؟ چون در خارج همونطور که دیروز عرض شد ما سه جور لحاظ نداریم، سه چیز نداریم. یکی ماهیت همراه با عدم العله که بشود ماهیت مدومه، یکی ماهیت همراه با وجود علت که بشه ماهیت موجوده، یکی ماهیت مطلقه که نه همراه با وجود علت باشد نه همراه با عدم علت باشد که بشه ماهیت مطلقه مجرده. در خارج ما این ستا رو نداریم. در خارج یا همراه وجود علت هست یا نیست. همراه وجود علت باشد میشه ماهیت موجوده، همراه وجود علت نباشد میشه ماهیت مدومه. میشه ماهیت مدومه. ماهیت مدومه یعنی ماهیت که مستقل عدمه. خب حالا وقتی ماهیت رو ما منفرد ملاحظه کنیم، دقت کنید همینجا نبض مطلب همینجاست، اصل جواب خواجه همینجاست. اگر ما ماهیت رو منفرد فرض کنیم، یعنی بدون علت وجود و بدون علت عدم، یا به عبارت دیگر بدون وجود علت بدون عدم علت، این ماهیت در خارج معدومه، استقاق عدم داره، حکم ابن سینا درسته. چرا؟ چون ماهیتی که مطلقه باشد ما در خارج نداریم. این ماهیتی که مطلق داره فرض میشه تو خارج معدومه، یعنی استقاق عدم داره. همچنین اگر ما این ماهیت رو همراه عدم علت فرض کنیم، باز هم در خارج مجموعه. در این دو حالت، در این دو حالت ماهیت استقاق عدم پیدا میکنه، چه در حالتی که او را، یعنی ماهیت رو همراه عدم علت فرض کنی، چه اون وقتی که مطلق فرض کنی. در هر دو حال ماهیت در خارج معدوم است، یعنی استقاق عدم داره. فقط در یک حالت ماهیت در خارج استقاق وجود دارد و اون وقتی است که همراه با وجود علت ملاحظش کنی. پس توجه کردید که در خارج اگر ماهیت منفرد فرض شود، اینو دقت کنید، در خارج اگر ماهیت منفرد فرض شود، مثل این است که ماهیت با عدم علت فرض شده. حکم هر دو شکیه. در هر دو حال گفته می شود که استقاق عدم دارد. پس ابن سینا در خارج اینطور میگه، میگه اگر ماهیت رو منفرد فرض کنی، یعنی نه وجود علتش را و نه عدم علتش را ملاحظه نکنی، منفرد فرضش کنی، استقاق عدم داره. درست گفته، هم انفراد رو درست معنا کرده، هم حکم رو درست بیان کرده. پس در خارج مشکلی نیست. اینا رو دیروز گفتم، منتها دیروز به این تفصیل توضیح ندادم، الان دارم با تفصیل توضیح میدم که مطلب دیروزم روشن تر بشه. پس در خارج ما مشکلی نداریم، هم انفراد رو مصنف درست مطرح کرده، هم حکمش رو درست بیان کرده. میام تو ذهن، اول بحث امروزمونه، اینا دیگه تکراری دیروز بود. حالا توی ذهن که میاییم، انفراد رو باید معنا کنیم، حکم رو باید بیان کنیم. انفراد در ذهن، عرض کردم، با انفراد در خارج فرقی نمی کنه. انفراد در ذهنم اینه که شما فقط ماهیت رو ملاحظه کنید، نه وجود علتش رو نه عدم علتش رو، ولی حکم در اینجا عوض میشه. چون ما ماهیت مطلقه رو تو خارج نداشتیم، حکمش استقاق العدم بود. در ذهن که ماهیت مطلقه رو داریم، نمیتونیم بگیم حکمش استقاق العدمه، باید حکم عوض کنیم. ببینیم ابن سینا حکم عوض کرده یا نکرده. ابن سینا حکم عوض کرده، حکم کرده به لاوجود، نه به استحقاق لاوجود. این خیلی مهمه. من تو کلماتم میگفتم استحقاق لاوجود، بعدم اشاره میکردم من حرف فخر رو دارم نقل میکنم، بعدن جواب میدیم. استحقاق لاوجود از کلام ابن سینا در نمیاد، خود لاوجود در میاد، نه استحقاق لاوجود. ابن سینا حکم میکند که در ذهن اگر شما ماهیتی رو منفرد گرفتید، حکمش لاوجود است، نه حکمش استحقاق لاوجوده. بله اگر بگید حکمش استحقاق لاوجود، اشکال فقه وارد میشه که حکم غلط بار کردی. اما اگر بگیم حکم لاوجوده، درست گفتیم، اون ماهیت مطلقه در ذهن لاوجود داره، همونطور که لاعدم هم داره. پس نمیگیم استحقاق لاوجود داره، میگیم حکمش لاوجوده. عبارت رو دقت کنید، عبارت شیخ رو بیارید دقت کنید. منظورم بله لاعدم هم هست. بله لاعدم هم هست، منتها ما توجه به لاعدم نمی کنیم. اینو قبلا گفتیم، برای ماهیت مطلقه که در ذهنه دو تا حکم داریم، هم لاوجود هم لاعدم، منتها لاعدم چون مورد حاجتمون نیست توجه بهش نمی کنیم، فقط لاوجود توجه می کنیم. ببینید در ذات ماهیت ارتفاع نقیزن گفتن اشکال نداره، ارتفاع نقیزن از مرتبه اشکال نداره، از کل باقی اشکال داره. در یه مرتبه از مراتب شما نقیزن رو سلب کنید، ایبی نداره. در کل مراتب واقع بخواد سلب کنید، بگید که این شی هم هست هم نیست تو جهان، اشکال داره. اما بگید که این مرتبه نه هستشو داریم نه نیستشو داریم، اشکال نداره. اون در جای خودش گفتن در مرتبه ماهیت نه وجود هست نه عدم، ولی در کل سطح واقع این ماهیت یا موجود یا مدوم. اگر گفتین در واقع ماهیت نه موجود نه مدوم، تناقض گفتید. ولی اگر گفتید در ذات ماهیت نه وجود است نه عدم، تناقض نگفتید، چون دارید رفع نقیزن از مرتبه ماهیت میکنید نه از کل واقع. کل واقع اینه که در مرتبه ذات، در مرتبه وجود خارجی، در مرتبه وجود ذهنی، در مطلب وجود اعتباری، یعنی در کل نفس الامر بخواد نفی وجود ما عدم کنی، این اشکال داره. در کل مراتب، یعنی در مرتبه ذات، در مرتبه وجود خارجی، در مرتبه وجود ذهنی اعتباری، نفس الامر، در همه اینها بخواید نفی کنید هم وجود رو هم عدم رو اشکال داره. اما در یکی از این مراتب نفی کنید وجود عدم رو، در مرتبه دیگه عدم رو ثابت کنید، یا در مرتبه دیگه وجود رو ثابت کنید، نفی نقیزه نشده، اشکال نداره. که میگن نفی نقیزه در مرتبه اشکال نداره، توضیحش هم مختصری است که عرض کردم.
اونجا هم در خود وجود ذهن در ذهن هم به اعتبار مثلا ذاتش درسته که نه وجود توش افتاده نه عدم، ولی همونجا یک حملشایی هم داره خود همون صورت ذهنی.
بله، به لحاظ خارج یا موجودی یا مدوم، به لحاظ ذهن هم یا موجودی یا مدوم، به لحاظ ذات موجود نیست، مدوم هم نیست. خب داشتم این عرض میکردم که عبارت ابن سینا رو توجه کنید، من توضیح بدم عبارت رو نگاه کنید. و کل موجود عن غیرهی، با این توضیح که من از عبارت در عبارت میدم هم جواب فقه داده میشه، هم بسیاری از عبارات خواجه که یه مقدار فهمش سخته فهمیده میشه. و کل موجود عن غیرهی، هر چیزی که وجودش عن غیره باشد، خارجن یستحق العدم، یستحق العدم لو انفرد. این تا اینجا روشنه. یستحق خبره، کل موجود عن غیرهی هست، العدم مفعول یستحق است، یستحق العدم فعله، العدم اسمه. اینا همه رو توجه کنید، اینا مطلب روشنیه. من تذکر دارم میدم که اصل مطلبی که خواجه گفته معلوم میشه. بعد عطف میگیره اولا یکون له وجودان. این اولا یکون له وجودان عطف بر چیه؟ مهم اینجاست، عطف بر یستحقه یا عطف بر عدمه؟ دقت کنید، لا یکون له وجودان یعنی لا وجود، این عطف بر کجاست؟ اگر عطف بر عدم بگیرید میشه یستحق لا وجود. یستحقی که بر سر عدم داخل شده، بر سر این لا یکون له وجودون هم داخل میشه. لا یکون له وجودون میشه لا وجود. وقتی یستحق برش داخل میشه، میشه یستحق لا وجود. اما اگر ان لا یکون، اگر لا یکون له وجودون عطف بر یستحق بگیرید، دیگه یستحق بر سرش داخل نمیشه. عبارت اینطور میشه، کل موجود ان غیره یستحق العدم یک، یکی نمیگیم یستحق لا وجود، میگیم حکمش لا وجود است، تو نه حکمش استحقاق لا وجود است. مهم اینجاست که لا یکون له وجود و نصف چی میگیرید؟ لا یکون له وجود یعنی لا وجود. اینو اگه عطف بر عدم بگیرید، یستحق بر سرش داخل میشه. وقت ابن سینا میگه حکم ماهیتی که در ذهن منفرد دیده شده است، استحقاق لا وجود است، اشکال فقه وارد میشه. اما اگر ان لا یکون رو اعتبر، اگر لا یکون رو اعتبر یستحق گرفتید، دیگه یستحق بر سرش داخل نمیشه، دیگه حکم استحقاق لا وجود نمیشه، خود لا وجود میشه. اگر خود لا وجود شد، دیگه اشکال فقه وارد نمیشه، چون حکم ماهیتی که در ذهن مطلقه دیده شده باشد لا وجود هست، حکمش استحقاق لا وجود نیست، ولی حکمش لا وجود هست. پس شما که فخرید اشتباه کردید در عبارت مصنف، لا یکون له وجودون رو از گرفتید بر عدم، یستحق رو بر سر لا یکون له وجودون داخل کردید، فکر کردید که مصنف حکم را استحقاق لا وجود قرار داده، در حالی که مصنف حکم را استحقاق لا وجود قرار نداده، خود لا وجود قرار داده. عطف شما خراب معنا کردید. بنابر نظر شما لا یکون که فعله، عطف میشه بر عدم که اسمه، در حالی که عطف فعل بر اسم نامطلوبه، عطف فعل بر فعل درسته. شما لا یکون له وجودون عطف بر یستحق بگیرید، عطف بر یستحق بگیرید، تا اینکه عطف فعل بر فعل شده باشد، عطف بر عدم نگیرید که عطف فعل بر اسم بشه. خب این مطلب روشن شد، معلوم شد که مصنف در اون جایی که ماهیت فی ذهن منفرد دیده می شود نه فی خارج، اون وقتی که ماهیت در ذهن منفرد دیده می شود حکم به استقاق لاوجود نکرده، حکم به لاوجود کرده. حالا بعدن توضیح می دهم، باشه مطلب تموش کنم. پس اینطور شد که مصنف در اون فرضی که ماهیت در ذهن مطلق دیده می شود یعنی منفرد ملاحظه می شود، در اون فرض حکم به استحقاق لاوجود نکرده تا فخر اشکال کنه، حکم به لاوجود کرده و ماهیت در اون هنگام لاوجود را دارد اگرچه استحقاق لاوجود را ندارد. پس حرف فخر باطله و ابن سینا دقیق حرف زده. به عبارت دیگر بله یستحق العدم مال خارجه، یستحق العدم مال خارجه، چون مال خارجه در خارج توضیح دادیم اشکالی نداره، در خارج حکم، در خارج حکم ماهیت منفرد با حکم ماهیتی که با عدم علت ملاحظه شود یکسانه، حکم ماهیتی که با عدم علت ملاحظه میشه استحقاق عدمه، پس حکم ماهیتی که منفرد ملاحظه میشه نیز استحقاق عدم. در خارج استحقاق عدم اشکال نداره، از کردیم حکم ماهیت در خارج چه ماهیتی باشد که همراه عدم علت ملاحظه شود، چه ماهیتی باشد که منفرد ملاحظه شود، حکمش یکیست، در خارج حکمش یکیست. بنابراین اگر در خارج ماهیت با همراه با عدم علت دیده شود حکمش استحقاق العدمه، اگر منفردم دیده شود حکمش استحقاق العدمه. پس ماهیت علی حال حکمش استحقاق العدمه فی الخارج. پس استحقاق العدم چون ناظر به خارجه اشکالی نداره، حکم درستیه. در ذهن مسئله است، در ذهن ما نمیتونیم بگیم حکم ماهیت منفرد با حکم ماهیتی که با عدم علت ملاحظه میشود یکیست. در ذهن، در ذهن باید حکم رو جدا کنیم. در ذهن اون وقتی که ماهیت همراه با عدم علت ملاحظه میشود حکمش استحقاق لاوجوده، اون وقتی که مطلق ملاحظه میشود حکمش استحقاق لاوجود نیست، خود لاوجوده. و ابن سینا بیان کرده که حکم ماهیتی که منفرد دیده می شود فزن لاوجوده نه استحقاق لاوجود. فخر اشتباه عطف رو اشتباه معنا کرد، درست کرده، عطف رو اشتباه گرفته استحقاق لاوجود در آورده، در حالی که ابن سینا استحقاق لاوجود نمیگه، ابن سینا لاوجود میگه و درست هم میگه. تو درست هستن که مطالب؟
عدم نگیریم که اسم عطف بر یستحقو بر فیل
بیریم، لا یکون
له وجود
به
ماهیت
اعتبار
ذهن،
لا یکون له وجود. خب درسته دیگه، ماهیتی که منفرد در ذهن دیده میشه لا یکون له وجودون و لا یکون له عدمون، ماهیتی که در ذهن دیده میشود لا یکون له وجودون و لا یکون له عدمون، لا یکون له عدمون شو حس میکنی، لا یکون له وجودون شو میگیم، درست میگیم دیگه، حکم شکم درستیه.
واسه
اینکه عدم بگیریم،
بگیم
به حمله اولیه
باز لایق بود، لایق بود، این لایق تر خوب بیاریم، لایق تر نه یسته، یسته بگیم که یسته خوب من لایق بودم به حمله اولیه، به حمله شایی بر حرف فخر درسته، ولی باز حرف ابن سینا اگر عدم بگیریم باز به حمله اولیه درسته.
حمله اولیه یعنی چی؟ حمله اولیه یعنی موضوع محمولتون باید مفهومش یکی باشه، معمولتون چیه؟ ماهیته، موضوعتون ماهیته، ماهیت منفرده، معمولتون میتونه این باشه؟ یعنی معمولتون به حمل اولی این باشه، اصلا جای حمل اول اینجا نیست، بله اینجا اصلا جای این به حمل اولی نیست. شما میفرمایید که ماهیت رو موضوع قرار بدیم، این حکمی که که ابن سینا گفته محمول قرار بدیم، حمل اولی بگیریم، حمل اولی یعنی ماهیت، یعنی مفهوم موضوع با مفهوم محمول یکی باشه. شما میتونید مفهوم ماهیت رو با لا یکون له وجود یکی بگیرید؟ اصلا جای حمل اول اینجا نیست. خب به عبارت دیگر، من قبل از این که به عبارت دیگر رو بگم جواب شما رو عرض بکنم که فرمودید بل اضراب از کجاست؟ بل اضراب از هر دوست. کل موجود عن غیرهی یستحق العدم لو انفرد بل انما یکون له الوجود عن غیرهی، یکی کل موجود عن غیرهی لا یکون له وجود لو انفرد بل انما یکون له الوجود عن غیره، بل اضراب از هر دوست. ولی مهم اون اضراب نیست، مهم اون قبل از اضرابه که چطوری معناش کنی، اینطوری بخونی کل موجودن ان غیرهی یستحق العدم لا انفرد، و کل موجودن ان غیرهی یستحق لا یکون له الوجود انفرد. اینطوری بخونیم چه مثل فرق خونده؟ خب این اشتباه است. یا اینطوری بخونیم کل موجودن ان غیرهی یستحق العدم لا انفرد و کل موجودن ان غیرهی لا یکون له وجود لا انفرد. دیگه یستحق رو نیاریم، این درسته. یستحق رو تو جمله دوم نباید بیاریم، تو جمله اول آمده درست آمده، تو جمله دوم نباید بیاد. فخر اشتباها تو جمله دوم یستحق رو آورده.
سوال فخر دو قسمت داشتی، یکی این بودش که ما باید استحقاق لا وجود رو قبول کنیم تا حدود درست بشه که بخواییم جواب شما فهم درست استحقاق نیستش. اما از اون فهم فخر گفتن که اگر استحقاق لا وجود رو درست کنیم دیگه اصلا ثابت نمیشه، در حدوث عدم ثابت نمیشه.
نه فرق گفت اگر سابقه رو لا وجود بگیرید حدوث درست میشه، سابقه رو استحقاق لا وجود بگیرید نه حدوث درست نمیشه، بلکه غلطه.
شما یا باید استحقاق لا وجود بگیریم که عدم درست بشه، یا اینکه نه اگر استحقاق لا وجود نگیریم اصلا حدوث درست نمیشه.
استحقاق وجود بگیریم حدوث درست میشه، اگر لا استحقاق وجود بگیریم حدوث درست میشه، ولی حدوث دیگه نیست.
حدوث یعنی تأخر الوجود از لا وجود،
از استحقاق،
نه از خود لا وجود، نه از استحقاق لا وجود. حدوث یعنی تأخر وجود از لا وجود. فخر میگه اگر تأخر وجود از لا وجود درست کنی حدوث درست شده، ولی تو نکردی. ببین سینا میگه تو نکردی، تو تأخر وجود از استحقاق لا وجود درست کردی، این حدوث نیست. این شیء رو ممتنع میکنه، نه ممکنه حادث. فخر اشکالش اینه، میگه تو استحقاق لا وجود رو برای ممکن درست کردی و این درست نیست. فخر میگه که بله، فخر میگه شما میخواستید حدوث ذاتی درست کنید، باید بگی که وجود مؤخر است از عدم یا لا وجود، در حالی که گفتی وجود مؤخر است از استحقاق لا وجود، و این درست نیست. زیرا که ممکن استحقاق لا وجود ندارند. جواب دادیم که مصنف اصلا نگفته ممکن استحقاق لا وجود دارد، مصنف گفته ممکن لا وجود دارد. پس وجود رو مؤخر کرده از لا وجود، همونی که حدوث ذاتیه. پس حدوث ذاتی درست گفته.
کی گفته
اگه
اگر
استحقاق
کی شما این بود که مثلا استحقاق لا وجود یا استحقاق العدم حدوث ذاتی رو درست نمیشه، معنای ممکن خراب میشه،
معنای ممکن خراب.
اگر ما معنای برای ممکن درست میکنیم دیگه وقت حدوث ذاتی درست میشه. اشکال تمام اشکال فخر این بود که شما یا
فخر میگه استحقاق لا وجود
یا وجود رفعیت بکنید معنای ممکن درست میشه.
فخر میگه استحقاق لا وجود درست نیست، نباید بیاریش. ما هم جواب دادیم که ابن سینا نیورده، یعنی اونی که درست نیست ابن سینا نیورده، ابن سینا حکم درست رو آورده و نتیجه درست گرفت.
نه استحقاق لا وجود استحقاق العدمی که مثلا برای حدوث معنا درسته، ولی مشکل اینه که معنای ممکن این نیست.
معنای ممکن نیست، بله.
اگر معنای ممکن رو بگیریم حدوث ذاتی رو بگیریم،
معنای ممکن این نیست که سابقه استحقاق لا وجود داشته باشه، بلکه سابقه لا وجود دارد یا سابقه لا استحقاق الوجود دارد. خب به عبارت دیگر میخواستم عرض کنم که فاصله شد. به عبارت دیگر، آیا لا یکون له وجودون که در عبارت مصنف آمده سلب وجود میکنه، سلب وجود میکند، دقت کنید چه عرض میکنم، سلب وجود میکند تا یه قضیه سالبه باشد، یا اثبات لا وجود میکند تا معدوله باشد، کدومشه؟ سلب وجود میکند یعنی برای ماهیت منفرد سلب وجود میکند، یعنی لاوجود رو حکم میکند، یا اثبات لاوجود میکند، سلب وجود میکند. عبارت ابن سینا سالبه است، معدوله نیست. یه بار درباره عطفش حرف زدیم که توجه کردید، یه بار درباره خود همین جمله حرف میزنیم، لا یکون له وجودون، سلب وجود میکند یا اثبات لا وجود میکند؟ مسلم سلب وجود میکنه، اثبات لا وجود نمیکنه. پس نمیگوید که برای ماهیت منفرد لا وجود رو اثبات میکنیم، میگه وجود رو ثبت میکنیم. به حکم درستی هم هست، ما برای ممتنعات لا وجود اثبات میکنیم، برای ممکنات لا وجود اثبات نمیکنیم، وجود سلب کنیم. پس حکم درست در ممکنات اینه که وجود سلب کنیم. و ابن سینا هم همین کار کرده. ابن سینا این جمله‌ای که آورده جمله سالبه است، نه جمله معدوله. جمله سالبه است، گفته این ماهیت به لحاظ خودش منفردن وجود ندارد، نگفته لا وجود دارد. تا شما بگویید لا وجود صفت است برای ممتنعات نه برای ممکنات، پس اشکال فقط دو جور جواب داده شد. یکی این که ابن سینا کلامش سلبیست نه عدولی، دوم این که این فعلش عطف بر فعل است نه بر اسم، عطف بر یستحق است نه بر عدم. دو جور جواب دادیم و نتیجه جواب این شد که در ذهن ما منفردن تصور میکنیم ماهیت رو، میشه ماهیت مطلقه. این ماهیت مطلقه حکمش چیست؟ حکمش لا وجود است، نه اثبات لا وجود، نه استحقاق لا وجود، بلکه حکمش لا وجود است. یعنی این ماهیت وجود ندارد، همونطور که عدم ندارد. نه اینکه لا وجود دارد، تا شما بگویید ماهیت ممکنه لا وجود ندارد، اون ماهیت ممکنه است که لا وجود داره. پس توجه کردید اشکال فقر رو در فرضی که ما ماهیت رو در ذهن منفرد ببینیم نیز جواب دادیم، در فرضی که ماهیت در خارج منفرد دیده شود دیروز جواب دادیم، امروز هم بیان کردیم، در فرضی که ماهیت در ذهن ملاحظه شود باز امروز جواب دادیم و روشن شد که هم در هر دو فرض، چه فرض ماهیت خارجی چه فرض ماهیت ذهنی، هم انفراد رو مصنف درست تصور کرده، هم حکم ماهیت منفرده رو درست بیان کرده. هیچ اشکالی برش نیست، نه مغالطه در انفراد حاصل شده نه حکم رو خطا گفته. حالا یه بار توجه کنید، صفحه 116 هستیم، سطر 5. و اما به اعتبار العقل، عبارت خواجه رو مطالعه کنید میبینید خیلی به نظرتون ساده میاد، نه به نظر میشه که خیلی آسون و راحت فهمیده میشه، ولی با این توضیحاتی که من عرض کردم معلوم شد که عبارت خیلی دقیقیه و خوب باید فهمیدش. حتما اون توضیحات خارجی و در ذهنتون باشه بعد وارد عبارت بشید. این اما به اعتبار العقل بیان حقانیت کلام و مصنف است در ظرفی که ماهیت رو میخوام تو ذهن منفردن ملاحظه کنیم. بیان قبلی دفاع از مصنف بود در فرضی که میخواستیم ماهیت در خارج محقق ببینیم. و اما به اعتبار العقل، فانفراد ماهیت اقتضا میکند که ماهیت مجرد از وجود و عدم با هم باشه. در خارج اگر ماهیت رو منفرد میدیدید اقتضا میکرد عدمش رو، در ذهن وقتی ماهیت رو منفرد میبینید ماهیت میشه مطلق، مطلق میشه نه وجود درش مأخوذه نه عدم درش مأخوذه. پس این ماهیت وقتی منفرد دیده میشود در خارج یه جوری میشود، وقتی در ذهن منفرد دیده میشه جوری دیگه میشه. در خارج وقتی منفرد دیدید حکمش میشود استحقاق العدم، در ذهن وقتی منفرد دیدید حکمش میشود این که نه وجود دارد نه عدم دارد. لذا میگه اما به اعتبار عقل و انفراد ماهیت اقتضا میکند که ماهیت مجرد شود از وجود و عدم با هم. و لفظت لا یکون له، کلمه لا یکون له، لا یکون له وجودون در قول شیخ که گفته او لا یکون له وجودون لا انفراد، این کلمه لیست به معنی العدول، یعنی سالبه است معدوله نیست. این هم توضیح داده
شده عبارت مثلا گوهنه تنیفه خارجه نداشت،
بله بله عبارت ابو علی خارج ذهن نداشت. روز اول عرض کردم که باید خارج ذهن در کلام ابن سینا آورد، بله مطلب حل نمیشه. خواجم این کار کرده، بله ابن سینا تصیب خارج ذهن نکرد، ولی بالاخره این عبارت دو جور آورد، معلوم میشه نظر به یه چیزی داشت، بله دو جور عبارت نمی آورد. ابن سینا خیلی در عبارت آوردن ممسکه، بیهوده عبارت رو تکرار نمی کنه. اگر تکرار کرده معلوم میشه غلطی داشته. پس قرضش هم همین بوده، اون عبارت اول ناظر به خارج، عبارت دوم ناظر به ذهن.
بیاییم ما بسن او اولی و مطلق بگیریم این رایه کن برم، دوباره بیاییم بگیم نشان آمده عبارت عوض کرده، خواسته همون مطلب اول بگه وقت جوابی
نه خب ما این کار نمی کنیم. بله حتما ناظر به اولی، ناظر به خارج، دومی ناظر به ذهن، حتما این کار رو می کنیم. چرا ما بیام بگیم مصنف به عبارت اخرى خواسته بگه؟ هیچ وقت عادت ابن سینا در اشارات به عبارت اخرى نیست. تو شفا گاهی به عبارت اخرى میگه، یه صفحه نقل میکنه، اما تو اشارات هیچ وقت به عبارت اخرى نمیگه. علتش اینه که در این خودش میگه، میگه من در اشارات تا تونستم مطلب رو فشردم، تو عبارات فشردم مطلب رو که دیگه عبارت زاید نیارم، حتی یک کلمه میخواد زاید نیاره. پیداست که این وقتی عبارت دو جور میاره نمیخواد تفنن در عبارت کنه، نمیخواد بگه به عبارت اخرى، حتما غرضی داره. غرض شد خواجه درست تشخیص داده، غرضش اینه که در جمله اول ناظر به خارج باشه، در جمله دوم ناظر به ذهن. و لفظه لا یکون، یعنی کلمه لا یکون له وجودون، در قول شیخی گفته او لا یکون له وجودون لانفرد، لیست به معنی العدول، معدوله نیست که اثبات کند لا وجود را، بلکه سالبه است، نفی میکند وجود را. اثبات لا وجود نمیکنه، نفی وجود میکنه. معدوله نیست تا معناش این باشد که یثبت له ان لا یکون له الوجود. یثبت له یعنی لشی، شی یعنی ماهیت. نمیخواد ثابت کند برای ماهیت لا یکون له وجودن را، یعنی ثابت کند لا وجود را، میخواد نفی کند وجود را، نمیخواد اثبات کند لا وجود را، میخواد نفی کند وجود را. یعنی نمیخواد بگه استحقاق لا وجود هست، میخواد بگه لا وجود هست. بلکه به معنی سلب، بلکه این لا یکون له وجودن به معنی سلبه. فإن الفعل، این مطلب دومی است که من عرض کردم، من اول این رو عرض کردم. این معدولتون محمول، معدولتون محمول میشه دید. فإن الفعل لا یعتفعل الاسم، فعل نمیشه عرض کرد بر اسم. اگر بخواد معدولش کنید باید فعل بر اسم عرض بگیرید، یعنی اینطور بشه یستحق، چون ببینید معدوله که بشه میشه یثبت له ان لا یکون، یثبت یا یستحق. در عبارت ابن سینا یثبت نداریم، یستحق داریم. اگر بخواد معدوله بگیرید معنی عبارت این میشه یثبت له ان لا یکون له وجودان. این یثبت همون یستحق است، وقتی اینطور میشه یستحق و ان لا یکون له وجودان. وقتی یستحق رو بر سرش داخل کردید معلوم میشه عطفش گرفتیم بر عدم، یعنی این فعل رو عطف گرفتیم بر اون اسم. اما اگر سالبه قرارش دادی دیگه عطفش نکردید بر اسم، عطفش کردیم بر فعل، چون یستحق رو دیگه نیبردید. اگر یستحق رو بیارید عبارت اینطور میشه یستحق لا وجود را، یا یثبت له لا وجود. اون وقت یستحق که آمد این عبارت عطف میشه بر عدم، معدولم میشه، معدوله میشه و عطف میشه بر عدم. اما اگر سالبه گرفتیدش عطف میکنیدش بر یستحق، دیگه عطفش نمیکنید بر عدم. ببینید خواجه اون دو مطلبی که من از خارج گفتم به هم بست، یه مطلبش کرد، من عمدن از خارج جدا گفتم که فهمیده بشه. یک بار بحث عطف رو مطرح کردم، یک بار بحث عدول و سلب رو مطرح کردم، ولی خواجه این دوتا رو به هم بست و حقیقتا به هم بسته است. یعنی اگر این جمله دوم رو معدوله بگیرید حتما باید عطفش بگیرید بر اون اسم، و اگر سالبه بگیرید حتما باید عطفش بگیرید بر فعل. و تقدیر الکلام، خب کلام و مصنف رو میخوام کوتاه بیان کنیم، در همین فرض ذهن ها نه در فرض خارج. در فرض ذهن میخوام کلام خواجه رو، کلام مصنف رو کوتاه بیان کنیم و کوتاه هم نتیجه بگیریم، که عبارت ابن سینا دیگه اون خللی رو که فخ خیال میکرد نداشته باشه. خللی نبود، خلل خیالی بود، ولی میخوام یه جوری بیان کنیم که حتی اون خلل خیالی هم وارد نشه. توجه کنید این عبارتی که ایشون ذکر میکنه برای جمله دومه، یعنی لا یکون له وجودون لا انفرد، برای جمله دومه که ناظر به ذهنه. و تقدیر الکلام کل موجودن ان غیره، این کل موجودن ان غیره در هر دو جمله آمد، چه در جمله اول چه در جمله دوم، چون این مبتدا بود، خبرها فرق کرد. در یک جا آمد خبر یستحق العدم بود، در یک جا خبر لا یکون له وجودون بود، نه یستحق و ان لا یکون له وجودون. خب پس این مبتدا در هر دو جمله بود، لذا در جمله دومم که ما میخوام معنا کنیم مبتدا رو دوباره تکرار میکنیم، میگیم کل موجود ان غیره، هر چیزی که موجود ان غیره باشد. فلیس معه معنا الوجود، ببینید فلیس معه معنا الوجود، باش معنای وجود نیست، نه فله معنا لا وجود، بلکه فلیس له معنا الوجود، وجود رو ندارد، نه لا وجود رو دارد. عبارت خواجه رو توجه کنید، داره سلبی معنا میکنه نه عدولی. این رائجه که تعبیر به معنا میکنن، چون یه وقتی فکر نکنید لفظ مراده، اگر چه منظور روشنه، ولی برای این که هیچ توهمی پیش نیاد گاهی میگه معنا، گاهی مثلا میگه که انسان مرکب است از معنای حیوان و معنای ناطق، در حالی که اگه بگه مرکب است از حیوان ناطق درست گفته، ولی میگه از معنای حیوان و معنای ناطق، برای اینکه یه وقتی اشتباه نکنید فکر کنید از لفظ مرکب شده، اگر چه اشتباه نمیشه، ولی بالاخره این تاکید بسیاری از جاها انجام میشه، گاهی به این جهت معنا رو میارن، گاهی به جهات دیگه میارن، اینجا میگن معنای وجود. به عبارت بهتر این سوال شما رو جواب بدم، اضافه معنا الوجود اضافه بیانی است، یعنی معنایی که عبارت از وجود است، معنا ممکنه مختلف باشه، اینجا معنا عبارت از وجوده. و تقدیر کلام اینه که هر موجود ان غیرهی، یعنی هر چیزی که بخواهد از ناحیه غیر موجود شود، فلیس معه معنا الوجود، باش معنای وجود نیست، نه باش معنای لا وجود هست. لو انفردت ماهیته، اگر ماهیتش رو منفرد ببینی میبینی معنای وجود همراهش نیست، همونطور که معنای عدم هم همراهش نیست. این تقدیر کلام بود. حالا نتیجه، و تقدیر نتیجه در همین فرضی که شما ماهیت رو در ذهن منفرد میبینید، تقدیر نتیجه اینه که تجرد این ماهیت از اعتبار وجود قبل از ماهیت موجود است، یعنی ماهیت در حالی که وجود ندارد قبل از ماهیت است در حالی که وجود دارد، پس وجودش قبل از لا وجود است، بعد از لا وجود است، و اینم معنای حدوث ذاتی است، پس ماهیت حدوث ذاتی دارد. نتیجه این بود دیگه، نتیجه رو ابن سینا با فاذن گرفت، فاذن لا یکون له وجود قبلا یکون له وجود. این نتیجه هم مربوط به خارج بود هم مربوط به ذهن بود. حالا ما در حالتی که ماهیت رو در ذهن تصور میکنیم داریم نتیجه رو تبیین میکنیم، همون فاذنی که ابن سینا گفته بود با عبارات اخرى داریم اینجا بیان میکنیم. تقدیر نتیجه این است که تجرد این ماهیت، یعنی ماهیتی که وجود براش ملاحظه نشده، تجرد دارد از اعتبار وجود. تجرد تلکل ماهیه من اعتبار وجود، من اعتبار وجود متعلق به تجرده، ماهیتی که مجرد از اعتبار وجود، یعنی وجود براش اعتبار نشده. این دوباره عبارت معنا کنم، و تقدیر نتیجه اینه که تجرد تلکل ماهیه من اعتبار وجود، من اعتبار وجود متعلق به تجرده، یعنی مجرد بودن ماهیت از اعتبار وجود، این تجرد یکون لل ماهیه قبل وجوده ها، قبل از وجود ماهیت، یعنی ماهیت مجرده قبل از ماهیت موجود است. نه تو ذهن اگر ماهیت رو ملاحظه کنید این وضع اتفاق میفته، ولی حدوث وصف ذاتی وصف خارجیه، وصف ذهنی نیست. اگر چه حدوث هم وصف ذهنی بگیرید اشکال نداره، چون حدوث خودش در خارج نیست، اتصافش خارجی است. خود حدوث خارجی نیست، اتصافش خارجی است. خب داریم، نمیخوام بگیم این وصف ذهنی است خارجی، میخوام بگیم موصوف رو اگر در ذهن تصور کردی چه صفتی رو بهش بده. ولی حالا کار نداریم که این صفتی که بهش میگیم خارجیست یا ذهنیست. این موصوف رو که ماهیت هست در ذهن میاری، اولا میبینی ملاحظش کردی مجرد از وجود، بعدا با عطای غیر میبینی موجوده، پس وجودش بعد از تجردشه، یا به عبارت بهتر وجودش بعد از لاوجودشه، و چیزی که وجودش بعد از لاوجودشه حادثه، پس ماهیت حادثه. به ذات متوجه باشید، قید قبله. اینطور شد تجرد ماهیت از اعتبار وجود، یکون این تجرد برای اون ماهیت قبل از وجود ماهیت. این تجرد یعنی لا وجود قبل از وجوده. چه نوع قبلیتی؟ به ذات. به ذات یعنی قبلیتن به ذات. این به ذات قید قبلی. خب تا اینجا مطلب روشن شد، معلوم شد که تمام ممکنات حادثن به حدوث ذاتی، همونطور که ابن سینا گفت، و هیچ اشکالی در عبارت ابن سینا نیست. عبارت ابن سینا دقتی داشت که اون دقت از ذهن فخر مخفی مونده بود، لذا اشکال کرده بود. ما اون دقت رو آشکار کردیم، اشکال فخر برطرف شد.